أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه در این بحث روایی مانند بحث های روایی که در این کتاب شریف آمده، عمده نظر شریفشون این است که مطالب گوناگونی که از اطلاق آیه استفاده میشه، این رو در مفاد تفسیری آیه وارد بکنند، که آیه یک مفاد تفسیری داره، این مفاد تفسیری شما باید کما هو دنبال بکنید. اگر این آیه یک شأن نزولی داره، این شأن نزول معنای آیه رو خاص نمی کنه. اگر یک مفاد عامی رو یا مطلقی رو داره، این آیه بیان می کنه. منتها در این زمینه آمده که در بحث اصول هم میگن مورد مخصص نمیشه. مورد مخصص نمیشه معنیش همین دیگه، که ما بیان گوینده را ببینیم در چه سیاقیه. یه وقت است که فقط میفهمیم قضیه شخصیه رو بحث میکنه، خب باید قیودش رو دقیقا بیان میکنه. این خصوصیات مال این واقعه است در همین زمان لاغیر، اما اگر در یک واقعه ای یه مطالب عامی رو گفت، این معلوم می شود که این مطالب اون واقعه زمینه سخن گفتن این گوینده شده. اونی که نظرشه این است که میخواد بگه این خصلت‌ها قویه، این خصلت‌ها خوبه، منتها این گروه این خصلت‌های بد رو از خودشون ظهور دادن، این گروه خصلت‌های خوب رو از خودشون ظهور میدن. در اینجا هم اینطور بیان میکنن که این که میخواد قولوا للناس حسنا، روایات متعددی داریم که این مفاد لفظی آیه تنها معناش نیست که به قول امر شده باشد، قول حسن امر شده باشد، بگویید به مردم سخن نیکو. در بعضی از جاها به برخورد نیکو هم این آیه را تصویر کردن، که انسان با کسی برخورد خوبی داشته باشه. قولم نیست، یه صفتیه که نحوه معاشرت خوب بیان میکنه. این آیه رو در این زمینه هم آورده. فلکافی ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی و قولو للناس حسنا، الآیه قولو للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم. خب اینجا معنای ظاهریه آیه رو دهن بیان میکنن، متای قیدی هم بیان میکنه، حسنا رو دهن بیان میکنه، یعنی بهترین چیزی که شما دوست دارید که مردم به شما بگن همون رو شما بگید. ولی که راجع به شما یا به شما بگن، مثلا دو لفظه میشه یک مفادی رو بگه، شما بهتر میدونید که به فرما بهتره نه بنشید. خب اخی من توقع هم اینه که
که به من این اونه بگن خودم همینطوری باشم نسبت به دیگران. افل کافی ایزن انصادق علیه السلام قال قولو لناسه و لا تقولو الا خیرا، جز خیر نگید حتی تعلمو ما هو، یعنی فکر کنید اونی که میگید چیه. چون گاهی است که انسان خیال میکنه خوب میگه اما در باطن بده. نه، من که دقت بکنید اون چیزی را که میگید واقعا خوب باشه. فی المعانی عن الباقی علیه السلام قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم فان الله عز وجل یبغض السباب اللعان الطعان علی المؤمنین، کسی لعن میکنه سرزنش میکنه مؤمنین را. الفاحش المفحش السائل عطبیان سبابه، اونی که فحش میده و یحب الحی حلیم العفیف المتعفف. این سائل رو که آوردن شاید معنیش اینه طرف میخواد چیزی از کسی بگیره با فحش ازش میگیره، یا حالا اونم نباشه خود سائل هم خود سوال کردن زیاد خوب نیست. سعی کن انسان حتی الامکان سوال نکنه، اون آبروی ایمانیش رو خرج نکنه. طبق این روایات هست عفیف متعفف هم در مقابل اینه حال نداره اما های خودش رو نگه میداره، سعی میکنه که این نداریش رو بازگو نکنه، یا زبانش رو به هر چیزی باز میکنه. عفیف و متعفف، عفیف روشنه، متعفف یعنی کسی که عفتش رو ظهور میده، نمیخواد حیثیت ایمانیش همینطوری خرج بشه. شاید این باشه که هم فحش میده به دیگران هم عبا نداره بهش فحش بدن. و روی مثل الحدیث فی الکافی به طریق ناخن صلی اللہ علیہ السلام و کذل عیاشی ان علیه السلام و مثل الحدیث ثانی فی الکافی انهو مثل الحدیث ثالث عیاشی ان الباقی هذه وكأن هذه المعاني استفيدت من اطلاق الحسن عند القائل واطلاق من حيث المورد که اینها از موارد حسن است. وفي تفسير عياشي عن الصادق عليه السلام قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بخمسة اسياف بپنج شمشير فسيف على اهل الذمه، یک شمشیر عزت بر ضرر اهل ذمه بوده است. قال الله اقولوا للناس حسنا، به مردم نیکی بگید. نزلت فی اهل ذمه ثم نسختها اخرى، آیه دیگر این آیه رو نسخ کرده است. قولوا قاتلوا الذين لا يؤمنون. به اینجا که رسید مرحوم علامه یه بحث اجمالی از نسخ میکنند که نسخ دو جور استفاده شده، به کار گرفته شده در روایات. یه نسخ مصطلح، این که یک حکمی گفته میشه که ظاهرش مطلق هست در هر شرطی به هر زمانی، آیه دیگری میاد به گونه ای میخواد او رو قیدش بزنه. که آیه دیگر کنهو زدیت صد درصد داره،
این آیه اول. این آیه مطلقه. خب اینجا گفتن شده است که این آیه میاد نسخ میکنه آیه قبل را. تا این زمان این آیه حاکم است، حاکم بوده. بعد از این مفاد آیه دیگر حاکم میشه. خب قل نسوزنا کنهو در موقع نزول این آیات با این گونه اهل ذمه فعلا مسئله قتال نیست. مسئله قتال در زمان بعد آمده است. قل نسوزنا مطلقه، چه معارضه به شما بکنن یا نکنن، قاتلو میاد رو مثلا قیدش میزنه، که معنای اصطلاحیش این است که ما کشف میکنیم در حقیقت این حکم از اول محدود بوده است و معارضه ظاهری این دوتا آیه این معنا رو کشف میکنیم. میخواهد که ممکن است یک نسخ به معنا الاعم باشد که ایشون این نسخ را در بحث آیه 106 سوره بقره ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها مثلها در بحث رواییش آوردند. و اون اینه که نسخ گاهی مراد برداشتن حکم تکلیفی است و گاهی عام از حکم تکلیفی است. و اون اینه که یه آیه میاد حقیقتی رو ثابت میکنه و آیه دوم میاد محدود میکنه اون حقیقتی را که آیه اول ثابت کرده. که این معنا با هم احکام تکلیفی میسازه با هم با بقای خارجی میسازه. ایشون مثال میزنن این آیه شریفه رو که در روایات هم آمده، الان بحث مفصلش اونجا میاد. یه آیه بیان میکنه که غایت خلقت عبودیت است، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. یه آیه بیان میکنه که غایت خلقت رسیدن به رحمت است، لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. خب این عبودیت یک دامنه وسیعی داره. لکن رسیدن به رحمت یک دامنه زیرتری داره. خب غایت در حقیقت یک امر تکوینیه، این که یک شیئی برای غایتی آفریده شده باشد، ایجاد شیء و رسیدنش به غایت هر دو امر تکوینیه. مثل این که مثلا صندلی ساخته شده برای نشستن، خب نشستن یه امر تکوینی، ساختنش هم یه امر تکوینی. خلاصه این که مرحوم علامه در اینجا می‌فهمن که این نسخی که در اینجا آمده است هم احتمال نسخ مصطلح رو داره که صرفا معنای
تشریعی منظور باشه و ممکن هم هست مراد نسخ مثلا تکوینی باشه، معنای عام باشه، که اصلا مورد دوتا آیه دوتا هست. گاهی اصطلاح روایات هست در طبقه بندی آیات لفظ نسخ را به کار میبرند که این آیه نسخ کرده اون آیه را، یعنی ما بفهمیم مورد این آیه کجاست، مورد این آیه کجا، مورد این آیه در برخوردهای عمومی است اولیه است، قلول نسخ حتی با اهل ذمه، در اون آیه خودش روشن میکنه قاتل الذین لا یؤمنون و اونها در برابر ایمان قرار میگیرن. خب حالا میخوان این در توضیح دو مطلب رو میخوان بیان میکنن، همین که این حسنن معنای مطلقی ازش استفاده شده توی این روایت و همین که این نسخ بشه معناست. قولو للناس حسنن تنها به قول حسن استعمال نشده، برخورد خوب رو هم میگیره. مثل اینکه خب یهودی ها در ذمه اسلام بودن دیگه، مأموریت آمد که ایشان تا در ذمه اسلام هستن این احکام ایشون بار بشه، اینا برخورد های خوبه دیگه، اون شرایط ذمه که بیان شد. و هو منه علیه السلام اخذ به اطلاق آخر للقول، حضرت در این روایت یک اطلاق دیگری برای قول معنا کرده هست و ها شموله للکلام و لمطلق تعرض. یقال لا تقول الله حسنا، نگو مگر خوب و خیرن، ای لا تتعرض له الا بالخیر و الحسن، با او برخورد نکن و متعرض اونشو مگر متعرض نیکویی، و لا تمسسه الا بالخیر و الحسن. خب فرد که حاضر انکان النسخ فی قوله علیه السلام و النسخ بالمعنى الاخص و هو المستلزم و يمكن ان يكون المراد هو النسخ بالمعنى العام على ما سيجيء في قوله تعالى ما ننسخ من آيه ننسها و هو الكثير في كلامه عليه السلام. میخواد که این نسخ بالمعنى العام در روایات زیادی آمده است، خصوصا گاهی در روایات اخلاقی، فتكون معنای نسخ معنا العام چی میشه؟ اینه فتکون ها زلایه و آیت القتال غیر متحدین موردن، اصلا موردشون فرق میکنه. بله نه، اونجا در صورتیست که در موردیست که اونها هم برخورد حسن دارن، در این مورده این آیات اینو بیان میکنه. و قولو للناس حسنا، ما اینطوری گفتیم به بنی اسرائیل، اینطوری گفتیم. اما بعد از اینکه شما خوب برخورد نکردید، امر قتال کردید، بنابراین قلول الناس حسنا حال که در این صورته، اما قاتل الذین کفروا در صورت دیگه است. یعنی خود آیه بیان میکنه موردش رو، نسخ بن الام یعنی این، نه اینکه از اول مطلق بوده است که چه متعرض شما بشن چه نشن. نسخ اصطلاحی دیگه، نسخ بن الام یعنی میخواد بیان میکنه اصلا موردش به تاز، اصلا عام و خاص هم نیست، نه مخاصم نه مطلق مقیده. این اصلا لفظ نسخ تنها آمده، اون معنای خاص ازش استفاده نشده که برداشتن باشه. اینو دیگه باید با روایات بررسی کرد. نه شبیه متبایره اینه یا خود متبایره اینه که این میگه اکرم الاله، اون یکی میگه لا تکرم الجاهل، دو تا سزن. خب آیات بعد باز بیانگر بله قول الناس حسنا، بنابر این بیان اینه تا جایی که منظور این است، تا جایی که اینها برخورد حسن دارن، با ایشان تعرض حسن داشته باشی، نه دیگه با قرائن، دیگه با آیات دیگه. یعنی میخوایم مفاد روایت رو اینطوری بفهمیم که حضرت که تعبیر نسخ کردن، هم امکان نسخ سلاحی رو داره اراده کرده باشن، هم نسخ معنی الامر رو. نسخ اصطلاحی زیاد معونه نداره، نسخ معنی الامر با این قرائن باید به کلام امام علیه السلام نسبت داده بشه و کلام امام علیه السلام رو این گونه تبیین بکنیم. بله دیگه، نسبت نسخ اصطلاحی. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم اکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین. در این چند آیه هم از آیه 89 و 93 اون برخوردهای نامناسب دیگری که یهود داشتن با مؤمنین و رسول خدا صلوات الله علیه و آله بیان میکنند که شما این گونه بودید، به هر حال سابقتون رو فراموش نکنید، این نکوهش ها عمدتاً برای بیان این است که امتها درس بگیرند. اون کسانی که با این حالت از دنیا رفتن مشمول لعنت الهی هستند، منتها میتوانند اون کسانی که در این زمان خطاب بودند و همینطور بعدیها خودشون رو با تلبس به ضد این اوصاف از این لعنت اینها خارج بکنن، هم لعنت دنیایی هم عذاب آخرتی. به هر حال یهود چون دین توحیدی بود، کفار که با هم دیگه زندگی میکردن در تنگناها که قرار میگرفتن، با بشارت هایی که در تورات بوده است که از بین این عرب ها یک پیامبری توحیدی میاد و کفر رو از بین میبره، با اون بشارت ها طلب فتح میکردند بر ایشان، میگفتن میاد کسی که ما رو تقویت بکنه، شما رو نابود بکنه. اما همین که آمد، حسادت و دنیا طلبی و اینها بر اونها غلبه کرد، دیگه نرفتن تحت لوای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و شروع کردن به ضدیت. این حال که قرآن کریم شما تنها در زمان پیامبر اسلام این گونه نبودید، در زمان حضرت موسی هم این گونه بودید، به حضرت موسی هم خون به دلش کردید وقتی که در چنگال فرعون بودید، همواره تقاضای نجات داشتید، اما وقتی حضرت موسی علیه السلام آمد با او چقدر ضدیت کردید. این مضمون این چند آیه است که بعض از آیاتش ناظر به اون ضدیت هایی است که در زمان حضرت موسی علیه السلام اینها کردند. لقد جاءكم موسى بالبينات و اذ اخذنا ميثاقكم فانا فوقكم الطور، قضیه گوساله سامری. ولما جاءهم، حال السياق يدل على ان هذا الكتاب والقران، ولما جاءهم كتاب من عند الله، یعنی قرآن وقتی که آمد، و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، این یدل و اتبر یدل است علی وقوع تعرض لهم من کفار العرب، کفار عرب متعرض ایشان می شدن. و انهم کانو یستفتحون ای یطلبون الفتح علیهم، طلب فتح می کردن بزر ایشان به بعثت نبی صلی الله علیه وسلم و هجرته. و ان ذلک الاستفتاح قد استمر منهم قبل الهجره، اینا مکررن طلب فتح میکردن. به هیچ کان الکفار من العرب ایزان یعرفون ذلک منهم، کفار هم این طلب فهمو از ایشان، طلب فتح رو از ایشان میفهمیدن. لمکان قوله کانو و قوله فلما جاءهم ما عرفو، آنچه که میشناختند آمد که پیامبر باشد، چون به پیامبر طلب فتح میکردن. ای عرفو انه هو، بانطباق ما کان عندهم من الاوصاف علی، اون اوصاف را بر او منطبق میکردن، کفرو کفر ورزیدن. بعد اونها بعثم اشترو، بد چیزیست که اینا خریدن. این بیان اون حالتشونه که اینها مبادله کردند این حالتشون رو با ظهور ظلم و حسد. یستفتحون علی الذین کفروا، و به اونها میگفتن دیگه، این مقابله رو بیان میکنه که میاد و خب اونها میشناختن دیگه، این که طلب فرد میکردن یعنی میشناختن دیگه. بیان لسبب کفر بعد العلم و ان السبب الوحید فی ذلک هو البغی و الحسد، فقوله بغیا مفعول مطلق نوعی، فقوله ان ينزل الله، بغیا ان ينزل الله، این ظلم به جهت اینکه خدا بر این بنده اش فرستاده، یعنی حسد دارن که اینا خیال میکردن به خودشون کتاب نازل بشه، چرا به عرب نازل بشه؟ اینا حس در حال یهودگرایی داشتن دیگه. و قوله فباو به غضب علی غضب، ای رجعوا به مصاحبتهی او به تلبس غضب به سبب کفر بالقرآن علی غضب، به سبب کفر به تورات من قبل. خلاصه غضب رو روی غضب آوردن، غضب رو غضب خریدن. بل معنا انهم کانوا قبل البعثه والهجره زهینا للنبی صلی الله علیه و سلم، پشتوانه حضرت بودن، اما مستفتهن به حضرت طلب فتح میکردن. قبل کتاب نازل علیه، ثم نزل لما نزل بهم النبی صلی الله علیه و سلم و نزل علیه القرآن و عرفوا انه هو الذی کانوا یستفتحون به و ینتظرون قدومه، حاج بهم الحسد و اخذهم الاستکبار فکفروا و انکروا ما کانوا یذکرونه، اونی که یاد می آوردند انکارش کردند که نه ما نگفتیم، که ما کانو یک فرونه به تورات من قبل، فکان از ذالکه من هم کفر علا کفر، و یک فرونه به ما وراعه ای یزهرون الکفر به ما وراعه، یعنی کفرشون رو اظهار میکردن به ما ورای کتاب. یعنی میگن اون، یعنی اونی که بر منازل شده میپذیدیم، غیر از اون رو نه، یعنی قرآن رو نه، و الا فهم بالذی انزل الیهم و بعد تورات ازن کافرون. اینا هم به تورات کافر بودن هم به قرآن. یک فرونه به ما وراءه، یعنی ایشون میخوان بیان کنن یک فرونه به معنای اظهار کفره، یعنی کفرشون را نسبت به قرآن اظهار میکردن، حالا دیگه درستی چسبیدن به تورات. قبلا هم تورات رو قبول نداشتن، اما حالا دیدن که این قرآن آمده ناسخ توراته، حالا چسبیدن به این که منافعشون رو حفظ بکنن. خب آیه بعدی فرمود که خب اگه شما واقعا طالب حقید، چرا طالب پیامبرانید؟ چرا همون پیامبران رو باشون ضدیت کردید؟ قل فلما تقتلون انبیاء الله، انبیاء بنی اسرائیل رو کشتن دیگه. الفال تفریح و سوال متفرون علی قولهم نؤمن و بما انزل علینا، ما ایمان میاریم بر اون چیزی که خب اگر ای لو کان قولکم نؤمن و بما انزل علینا حقا و صدقا فلما تقتلون انبیاء الله ولما کفرتم به موسی باتخاذکم العجل ولما قلتم عند اخذ المیثاق و رفع الطور سمعنا و اطعنا. خب اینا راضی بودن دیگه. خب اینها حالا که هستن بعد بیان اسلام بیارن، حالا که اسلام نمیارن من راضی بودن دیگه. یعنی در حقیقت تورات هم قبول ندارن، چون در تورات بشارت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمده. با این به هر حال مسائل که قرآن کریم گاهی نسبت میده دیگه، عمل انجام شده یک نفر رو به یک قومی، چه بسا به خاطر اینکه این طائفه این عمل رو قبول داره. و اشربوا فی قلوبهم العجل، اصلا گوساله در دل ایشان اشراب شده، اینقدر خداست خدای ندیدنی. الاشراب و سق و المال بالعجل حب العجل موزعه موزعه، جای حب آمده للمبالغه کنه هم قد اشربوا نفس العجل، سی خود گوساله تو سینه شونه خوردنش. و بهی یتعلق قوله فی قلوبهم ففی الکلامه استعارتون او استعارتون مجاز قل به سمای امرو کن بهی ایمان کن. خب اگر ایمان شما اینه، این ایمان نیست که به یه پیامبر ایمان بیارید یه پیامبر رو نفیش بکنید. به منزلت اخذ نتیجه من ما اورد علیهم من قتل الانبیاء والکفر به موسا الاستکبار به اعلام المعصیه و فیه معنی الاستهزاء بهم، این که انهو داره استهزا میکنه، میگین ما ایمان میاریم، این ایمان ایمان مسخره ایه. در بحث روایی مرحوم علامه روایتی رو از مضمونش و هم از شیعه و هم از اهل سنت می آورند مبنی بر بیان واقعی که این آیات رو بیان میکنه که مقابله یهودی‌ها مسلمین رو بیان میکنه و یه نکته ای هم داره که بعضی از اهل سنت در بعد از نقل روایت کلامی رو بیان کردن رد کردن، ایشون اون رو اثباتش میکنه که بحث قسم خوردن به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. السلام علیکم و رحمت الله.